أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. گفته شد که این سخنی که در اول کتاب به عنوان مدخل فرمودند همون است که در کتاب‌های دیگه به عنوان مقدمه علم و مقدمه کتاب مطرح میشه و مطالبی که در اونجا هست همش راجع به شناخت اون علمه، یعنی در حقیقت شمه‌ای از فلسفه اون علمه. و چون این کتاب درباره فلسفه است، پس مقدمه کتاب میشه فلسفه فلسفه، یعنی فلسفه شناسی، یعنی علم فلسفه چی چیه، چه فایده ای داره، راجع به چی صحبت میکنه و امثال اینها. که گفته شد اولین مسئله ای که مطرح کردن این بود که ما به فلسفه نیاز داریم، اینو اثبات کردن. مسئله دوم این بود که شیوه بحث در فلسفه شیوه برهانه. مسئله سوم این بود که موضوع فلسفه موجود است به طور کلی. مسئله چهارم رابطه محمولات بود با موضوع. در رابطه محمولات با موضوع مطلبش عرض کرده بودیم، بیانشون این بود که چون موضوع وجوده به طور کلی، محمولاتی که در این علم برای وجود میخواد اثبات بشه نمیتونه عدم باشه، نمیتونه چیزی خارج از وجود باشه، چون محال از وجود متصف بشه به چیزی که غیر وجوده. غیر وجود چون غیری نداره وجود جز عدم، اتصاف به عدم بازیشتش به عدم الاتصافه، بازیشت اینه که اصلا وصفی نداره، حکمی نیست برای وجود. در حالی که فلسفه یعنی علمی که از احکام، از احوال و آثار وجود بحث میکنه. پس بنابراین محمولاتی که در فلسفه مطرح میشه این محمولات خارج از هستی نیستند. حالا که خارج از هستی نیستن چگونند؟ بفرمایند یا مساوی هستی هستند از نظر مصداق و یا اخص از او. اونایی که مساوی هستند مثل اصالت، وجود اصیله، یا فعلیت مطلقه، وجود امر بالفعله، یعنی یه چیز نقدیه، یه چیز نسیه نیست، چیزی که موجوده خب یه فعلیتی داره. وجود واحده، هر موجودی واحده و امثال هر وجودی خارجیه، خارجیت مطلقه. اینطور احکام احکامی است که مساوی است با وجود، یعنی هر موجودی واحده، هر واحدی هم موجود، هر موجودی بالفعل، هر بالفعلی هم موجود، هر موجودی خارجی است، هر خارجی هم موجود، هر موجودی اصیله، هر اصیلی هم موجود. و یا اگر محمولات اخص از وجودن اما یه مقابلی دارن که این محمول اخص با اون مقابلش روی هم رفته، مساوی میشه با وجود. مثل فعلیت نسبیه، فعلیت نسبیه در اونجایی که میگیم وجود یا بالفعل یا بالقوه، اونجایی که میگیم بالفعل در مقابل بالقوه، این فعلیت یه معنای دیگری داره، فعلیت نسبی. یعنی بعضی موجودات نسبت به وجود دیگر بالفعل اون وجودن، چنان که بعضی وجودات نسبت به وجود دیگر بالقوه آن وجودن. مثلا نطفه و انسان، نطفه بالقوه انسانه و انسان بالفعل نطفه، این هر دو نسبت به هم، یکی بالقوه است نسبت به دیگری و اون دیگری بالفعل نسبت به اون یکی. ولی اون فعلیت قبلی فعلیت مطلقه بود، یعنی نسبت رو در نظر نگیر. نطفه هم خودش امر بالفعله، نطفه در نطفه بودنش بالفعله، چنان که انسان هم در انسان بودن امر بالفعل، یعنی فی حد نفسه همه امر بالفعل بودن، اما اینجا فعلیت نسبیه، یعنی انسان نسبت به نطفه انسان بالفعله، اون وقت نطفه دیگه نسبت به انسان انسان بالفعل نیست، انسان بالقوه. پس بنابراین احکامی هم داره وجود که ولو این احکام مثل قوه نسبی، فعل نسبی، وحدت نسبی، خارجیت نسبی که اینها اخص از وجودن، ولی اینا مقابلی دارن که با اون مقابلشون وقتی رو هم جمع بشه میشه مساوی با وجود. این که ایشون سعی دارن در این که مسئله رو به صورتی بیان کنن که محمولات بالاخره مساوی بشه با وجود، این مبتنی است برای مبنایی که ایشون دارن در مورد عرض ذاتی. عرض ذاتی یعنی اون چه که عارض میشه به موضوع حقیقتن، یعنی محمول این موضوعه. و در هر علمی میدونیم که باید در اون علم از اعراض ذاتی موضوع بحث بشه. خب حالا عرض ذاتی یعنی اونی که عارض ذات موضوع میشه حقیقتن، معیار شناختش چیه؟ اقوال مختلفی در اینجا هست. نظر آقای طباطبایی اینه اون محمولی که مساوی با موضوع باشه، به حیث یوزع و به وضع الموضوع و یرفع و به رفع الموضوع. اگه موضوع باشه هست، اگه موضوع نباشه نی. اون محمولات عرض ذاتی هست. لذا در اینجا هم درست دادن که بیان کنن که محمولات فلسفه اونایشون که مساویان که مساویان، اونایشون که مساوی نیستند یه مقابلی دارند که با مقابلشون رو هم رفته مساویان. توضیح بیشتر اینم انشالله تو این اموری که میفرمان قد تبینم ما تقدم انشالله میاد. و آخرین امری که گفتیم اینجا مطرح میشه عبارت است از این که خود فلسفه تعریفش چیه. میفرمان تعریف فلسفه از گذشته معلوم شد، فلسفه یعنی علمی که بحث میکنه از احوال وجود، چون موضوعش وجوده به طور کلیه، اون احوالی که یا مساوی وجودن و یا اخص از وجودن ولیکن مقابلی دارن که با مقابلشون میشن مساوی با وجود. این چون عبارتش مونده بود مجبور شدیم که یه تکراری بکنیم. حالا عبارتش ملاحظه بفرمایید. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده، چون از محالات است که موجود که موضوع فلسفه است متصف شود به حالاتی، به اوصافی، به محمولاتی، هیچ فرق نمی کنه این عبارت اخرای همان که اونا وجود نداره، انحصرت الاحوال المذکوره، منحصر شد اون احوالی که گفتیم احوال وجود رو ازش بحث میکنیم، منحصر شد در احکامی که مساوی است با موجود من حیث هو و موجود، مثل خارجیت مطلقه، نه خارجیت نسبی که مقابلش ذهنیه. خارجی نسبت مثلا یه این کتاب خارجی اون صورت ذهنیشه و صورت ذهنی ذهنی اینه، این خارجیت مقابل ذهنیته و شامل همه وجودات نمیشه. این خارجیت فقط شامل کتاب خارجی میشه، شامل اون صورت ذهنیش نمیشه. اون صورت ذهنی وجود ذهنیه، اون خارجی نیست. اما خارجیت مطلقه یعنی یک کسره دنبالش نیارید. خارجی بودن، خب کتاب در خارج خارجیت داره، صورت ذهنی در نفس، نفس خودش یه موجود خارجیت داریه، اونی هم که یه کیف برای او یا هر چه هست به هر حال یه موجودیتی داره، پس اونم خارجیه، یعنی در ظرف عالم خارج محققه. عالم خارج یعنی عینیت خارجی، یعنی منشأ آثار بودن، خود اونم منشأ آثار، علم منشأ آثار. وحدت عامه، وحدت عامه همون وحدت مطلق است، چون ما یه وحدت نسبی داریم یه وحدت مطلق. وحدت مطلق است که عامه، اما وحدت نسبی اخصه که الان اون رو هم متعرض میشن. فعلیتی که کلیه، که همون فعلیت مطلقه است، فعلیت مطلقه است که کلیت داره، یعنی سراسر هستی رو زیر پر میگیره، مساویس با هستی. مثل این ستا که المساویت للموجود المطلق، که مساویان با موضوع فلسفه که موجود مطلق است. خب این احوال یا خود مساویان با موضوع او تکون و احوالا هی اخص من الموجود المطلق، یا میباشن اون احوال مذکوره حالاتی که اونها اخصن از موجود مطلق، لکنها و ما یقابلها جمیعن، تا جسد که برات غلطه، تساول موجود المطلق، لیکن این احوال با مقابلاتشون، خارجی با ذهنی یا ذهنی با خارجی فرق نمی کنه، بلفل با بلغوه یا بلغوه با بلفل، رو هم رفته مساویان، لیکن اینها با مقابلهاشون رو هم رفته مساویان با موجود مطلق. یعنی چه؟ یعنی بالقوه به علاوه بالفعل مساویس با موجود مطلق، خارجی به علاوه ذهنی مساویس با موجود مطلق، که قولنا. حالا این مثل کجا؟ اون حالاتی که اینطوریه، مثل اون وقتی که میگیم الموجود و اما خارجیون و ذهنی. این اما خارجیون معناش تقسیمه و معنای تقسیم اینه که اقسام با هم مباینن، پس خارجی ذهنی نیست، ذهنی خارجی نیست، پس بنابراین وجود همش خارجی نخواهد شد، همش هم ذهنی نخواهد شد، یه بخشش ذهنیه، بخشش خارجی. پس هر کدوم از این ذهنی و خارجی میشن اخص از وجود، اما رو هم رفته مساویان با وجود. الموجود اما واحد و کثیر همینطور، الموجود اما بالفعل او بالقوه همینطور. والجمیع کما ترا، حالا این حالات چه مساویشون چه اخصشون امور عدمی نیستن، همونطوری که میبینی اموری هستن غیر و خارجت من الموجودیت المطلقه، خارج نیستن از هستی. بعدن خواهد آمد خارج نیستن به این معنا نیست که جزءن، یعنی هستی مرکب از وحدت و مثلا یه چیزی و هستی، هستی مرکب است از فعلیت و هستی، هستی مرکب است از مثلا اصالت و هستی. این که میگیم غیر و خارجتن به معنای اینه که خارجی نیستن، ما حالا چی هستند؟ امرش دایره به اینه که جز باشن یا کل باشن، یعنی عین موضوعشون باشن. بعدن خواهد آمد که عین موضوعن، یعنی وقتی یک موجودی واحده، وجودش با وحدتش عین همان، در خارج مفهومن دوتان اما خارجن عین همان. پس این غیر و خارجتن فقط میخواد اثبات بکنه که بیرونی نیست، حالا داخل هست به چه نحوه، این در بحث اصالت الوجود مطرح میشه. و المجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفه، مجموع این بحث ها، یعنی بحث هایی که در اون بحث ها از حالات وجود به طور کلی بحث میشه، حالا اون حالاتی که یا مساویان یا اخص، اینا همه بهش میگیم فلسفه. یعنی اینجا تعریف فلسفه هم روشن شد. البته توجه دارید منظور از فلسفه، فلسفه به اطلاق اخصشه، چون فلسفه دو اطلاق داره، یک اطلاق اعم حکمت و فلسفه گفته می شده قبلا، این اطلاق همطور که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در این منطق و فلسفهی که نوشتن به عنوان مقدمه بحث فلسفه متعرض شدن، اون وقت وقتی گفته می شده فلسفه به معنای مجموعه علوم بشری، علومی که از واقعیات بحث می کنه همه رو شامل می شده. لذا وقتی مرحوم حاجی در اول شرح منظومه میخواد فلسفه رو تعریف کنه، میگه سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. این فلسفه یعنی چه؟ در جهان خارج چیا هست؟ هر چه در جهان خارج هست وقتی فهمش برای انسان پیدا شد، اون فهم اسمش میشه فلسفه. یعنی انسان بشه یک جهان عقلی، یعنی تمام معلوماتی که در جهان فرض داره بدونه، که این معلومات مشابه با جهان خارجه، حکایت از خارج میکنه، یعنی فهم همه واقعیات هستی میشد فلسفه. اون وقت تقسیم میشد اون فلسفه به عملی و نظری، حکمت عملی و حکمت نظری. حکمت عملی اونی بود که بحث میکرد از باید و نبایدها حکمت نظری اونی بود که بحث میکرد از هست و نیست ها و احوال هست و نیست ها، یا به تعبیر دیگه حکمت عملی بحث میکرد از ما ینبغی ان یعمل و حکمت نظری بحث میکرد از ما ینبغی ان یعلم. و خود حکمت نظری تقسیم میشد طبق نظر مشهور به سه قسم: طبیعیات و ریاضیات و فلسفه اولا. چنان که حکمت عملی تقسیم میشد به اخلاق که راجع به باید و نبایدهای شخصی بود، تدبیر منزل یعنی اداره خانواده که باید و نبایدها رو در مورد خانواده به انسان می آموخت، و سیاست مدن که باید و نبایدهای راجع به کشور یعنی حقوق فرمان روا بر مردم و حقوق مردم بر فرمان روا رو بیان میکرد. این اصطلاحی بود در فلسفه قبلا رایج بود و معناش هم همه معلومات بود، یا مثلا گاهی تعریف میکنن حوال علم به احوال حقایق الموجودات علا ماهی علیها به قدر طاقت البشریه. اون مقداری که طاقت بشر هست همه چیزها رو بدونه. این فلسفه در اون اطلاقی که قدیم شایع بوده، ولی الان وقتی گفته میشه فلسفه فقط به معنای همون فلسفه اولاست، یعنی اونی که بحث میکنه از وجود به طور مطلق، نه اونی که بحث میکنه از کم که ریاضی باشه درش داخله، نه اونی که بحث میکنه از جسم که طبیعیات باشه درش داخله، نه اون حکمت عملی که اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن باشه اونا مراده. وقتی فلسفه الان به طور مطلق گفته میشه اون فلسفه اولاست یا متافیزیک ما بعد از طبیعه یارست. بفرمایید با این بیاناتی که تا اینجا شد در این یک ورق چند مسئله روشن شد. مسئله اول این است که فلسفه اعم العلوم، از همه علوم فراگیرتره، برای اینکه علوم دیگه درسته اونم از موجوداتی بحث میکنن ولی از موجود خاصی، مثلا ریاضیات بحث میکنه از موجود خاصی به نام کم، طبیعیات بحث میکنه از موجود خاصی به نام جسم، اما فلسفه اولا بحث میکنه از وجود به طور کلی. و اگه بحث میکنه از وجود به طور کلی، خب وجود به طور کلی جسم رو به ما انه موجودان در بر میگیره، کم رو به ما انه موجودان در بر میگیره، همه موضوعات علوم از اون جهت که موجودن، نه از اون جهت که کم، من از اون جهت که کم، از اون جهت که جسم، موضوع ریاضیات و طبیعیات، فعل انسان از اون جهت که فعل فردی انسان موضوع اخلاقه، از اون جهت که فعل در خانواده است موضوع تدبیر منزله، از اون جهت که فعلی است که در یک اجتماع بزرگ دارای یک رهبر قرار داره میشه موضوع سیاست مدون، ولی از اون جهت که موجودیه، اون فعل یه موجودیه مشمول مباحث فلسفیه، یعنی احکامی که برای وجود هست شامل اون هم میشه. پس اعم العلوم از این جهت که موضوعش موجوده به طور مطلقه، که لیس ما وراءه شیء، دیگه وراء وجود چیزی نیست. بنابراین میفرمان اگر فلسفه موضوعش وجوده، با توجه به اونی که قبلا هم گفته شد که در فلسفه بحث میشه از این که چه چیزهایی حقیقتا موجودن و چه چیزهایی حقیقتا موجود نیستن، معلوم میشه که همه علوم در موضوعاتشون احتیاج به فلسفه دارن، چون هر علمی میاد از موضوعی بحث میکنه. در هر علمی هم میدونیم بحث از وجود موضوع داخل در اون علم نیست، اگر احیانا مطرح میشه به عنوان یکی از مبادی علم، مبدع و مقدمه یعنی چیزی خارج از ذل مقدمه، از مبادی تصدیقیه شه، یعنی علم پیدا کنم به این که مثلا کمی وجود داره تا در ریاضیات ازش بحث کنم، علم پیدا کنم به این که جسمی وجود داره تا مثلا در طبیعیات ازش بحث کنم، و همینطور در بقیه علوم میاد یه موضوعی رو مفروض میگیره و در پیرامونش بحث میکنه. خب حالا اون موضوع مفروض در صورتی اون علم حقیقی خواهد بود که واقعیت هم داشته باشه. واقعیتشو کی اثبات میکنه؟ بفرمایند فلسفه. چون فلسفه بحث میکنه از اینکه چه هست و چه نیست، و به عبارت دیگه فلسفه بحث میکنه از اقسام وجود، از تقسیمات وجود. دیدید که یه سری احکامی هست در وجود مساوی با وجود، یه سری احکامی هست تقسیمی، وجود یا واجبه یا ممکن. ممکنش اون وقت یا جوهره یا عرض، جوهرش یا مجرده یا مادی، و همینطور این تقسیم تا جایی که روی وجود میاد داخل در فلسفه. پس بنابراین اگر میخواد فلسفه این تقسیمات درست باشه، در صورتی درست خواهد بود که هر یک از اقسام وجود داشته باشه. اگه شما گفتید وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، باید اثبات کنید که واجبی هم داریم، ممکنی هم هست، تا وجود تقسیمش به واجب و ممکن درست باشه، و الا تقسیم وجود به واجب و ممکن میشه تقسیم غلط. پس این بحث های تقسیمی چون صحتش متوقف است بر وجود اقسام، پس بر فیلسوف است که اون اقسام رو، وجودشون رو اثبات کنه. خب هرچی هم در عالم شما در نظر بگیرید، بالاخره یکی از اقسام وجوده، یعنی اون موضوعی که میخواد برای علمی موضوع قرار بگیره از وجود خارج نیست، از یکی از اقسام وجوده. پس بنابراین اثباتش به عهده فیلسوفه، یعنی در فلسفه اثبات میشه که اون وجود داره، اون وقت صاحب اون علم اون امر موجود رو محور بحث خودش قرار میده و از آثار و احکام اون بحث میکنه. این امر اول. اما خود موضوع، ببخشید دو کلمه دیگه مونده، اینی که خود موضوع فلسفه چطور؟ میفرمایند موضوع فلسفه هم تصورش بدیهیه و هم تصدیق به وجودش. موضوع فلسفه هستی است. هستی مفهومی است که بدیهی ترین بدیهی در تصورات، یعنی همونطوری که در تصدیقات یه ام القضایا داریم که اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، یا اثبات صادقه یا سلب، یا این نقیض هست یا اون نقیض، همونطوری که در اونجا این قضیه اصله، قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضه، در تصورات هم یه ام البدیهیات داریم و اول الاوائل داریم و اون مفهوم وجوده. هر چیز شما میخواید تعریف کنید، اول میگه چیزیست که، یه موجودیست که، یه چی هستی مفهومش. حالا ما کار نداریم به این که مصداق، حالا به مصداق هم میرسیم، این که حالا این مفهوم مصداق داره اون امر دومه. مفهوم هستی حتی اون شکاک هم مفهوم وجود رو داره، بعد میگه این مفهومی که من تصور کردم مصداق نداره. مفهوم وجود برای همه اضطرارن حاصل میشه، لذا بهش میگن ضروری، یعنی یه مفهومی است که خواه ناخواه انسان تو ذهنش میاد و نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه، ضروریه. و اما تصدیق به وجودش، آیا وجود تحقق داره؟ یعنی همین موضوع فلسفه مصداق داره یا نداره؟ بفرمان در اول بحث گذشته گفتیم که لا ریب ان هناک موجودن، شکی نیست که هم خودمون هستیم هم یه چیزایی هست. خب وجود یعنی چه؟ وجود یعنی همون موجودیتی که گفتیم در شکی نیست. پس بنابراین تصدیق به وجودش هم بدیهیه. بگذاریم از خصوصیات، اصل وجود یعنی همونی که موضوع فلسفه است. درسته در بعضی خصوصیاتش باید بحث‌های نظری کرد، مثل این که موجودی به نام نفس وجود داره یا نه، موجودی به نام ملک وجود داره یا نه، ولیکن اصل الوجود یعنی موجود به طور مطلق بدون اینکه مقیدش کنید به نفس و ملک و الله و اینها، اصل وجود بدیهیه. برای اینکه موجودیت بدیهی همون وجود موجودیتی که قبلا گفتیم که لاری و انه اونا که موجودن، بعدا هم خواهیم گفت که این امر بدیهیه، چیزی جز وجود نیست. فقط تبین به ما تقدم چند امر. اولا اینکه ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا، از همه علوم عامتره، لان موضوعها اعم الموضوعات، به خاطر اینکه موضوع فلسفه از همه موضوعات عام‌تره. مگه چیه موضوع؟ و هو الموجود که شامل لکلشه، موجود است که شامل هر چیزی میشه. ماورایش عدمه. فالعلوم جمیعا تتوقف علیها فی ثبوت موضوعاتها. بعد از این که موضوع فلسفه وجوده و بعد از این که در فلسفه بحث میشه از این که چی واقعا موجوده، در حقیقت بحث‌های تقسیمی میشه، وجود تقسیم میکنیم به اقسامی و این اقسام در صورتی اقسام خواهند بود که موجودیتشون اثبات بشه، لذا در هر کدوم از بحث‌ها اگر یکی از اقسام یا هر دو قسم نظری باشن، فیلسوف باید برهان اقامه بکنه و میکنه. وقتی میرسیم به این که الموجود ما واجبون او ممکن، ممکنش بدیهیه دلیل نمیخواد، اما واجبونش دلیل میخواد اثبات میکنه. الموجود اما ذهنیون او خارجی، خارجیش بدیهیه اثبات نمیکنه، اما ذهنیش اثبات میخواد، به خصوص که شبهاتی بوده و اشکالاتی بوده و افرادی منکر شدن. بالاخره هر کدومش که اثبات بخواد به عهده فیلسوف اثبات کنه تا اون تقسیم درست باشه، ولی تقسیم غلطه. شما وقتی میگه الموجود اما ذهنیون او خارجی، اگه ذهنی ندارید خب پس الموجود کلش خارجی دیگه، اما ذهنیون او خارجی غلطه. پس علوم همه متوقفن بر فلسفه در ثبوت موضوعاتشون. البته این علوم همه، یعنی همه اون علومی که موضوعشون نظریه، اینو دیگه اینجا متعرض نشدن ولی در حاشیه اسفارشون خودشون تصریح کردن، اگر یه علمی موضوعش بدیهیه یعنی احتیاج به اثبات نداره، خب اون دیگه احتیاج به فلسفه نداره. موضوعاتی که علومی که موضوعاتشون احتیاج به اثبات داره، یعنی نظریه و قابل اثباته، اثباتش به عهده فلسفه. خب این نسبت به علوم، اما فلسفه فلا تتوقف، خود فلسفه دیگه متوقف نیست در ثبوت موضوعش بر شیء من العلوم. چرا؟ برای اینکه موضوعش الموجود العام است که الذی نتصوره تصورا اولی، یا تصورش که میکنیم تصوریست اولی، یعنی تو تصورات اونی که اول همه تصور میشه تصور وجوده. و نصدق به وجودهی کذالک، تصدیقم میکنیم به این موجود عام تصدیقا اولی. چرا؟ برای اینکه لأن الموجودیه، برای اینکه اون موجودیتی که شکی نیست درش، که در فصل قبل گفتیم که انا معاشر الناس اشیاء موجودتون جدن، که گفتیم اون جدن معناش اینه که این بدیهیه و احتیاج به اثبات نداره و همینطور ادامه دادن، اون موجودیتی که گفتیم نفس الموجوده دیگه، نفس وجوده، نفس همون موضوع فلسفه است، پس بنابراین بدیهیه، ثبوت الشیء لنفسه ضروری. مسئله دومی که هست اینه که می‌فرمایند که از بیانات گذشته روشن شد که محمولات در فلسفه اینها خارج از هستی نیستند، بلکه عین هستی‌اند، خارجند. ولو اینکه خودشون دو قسمند، بعضیشون مساوی با هستی‌اند و بعضیشون اخص، اما اونایی که اخصن مقابلی دارن که با مقابلاتشون مساوی میشن با هستی. بنابراین مسائل فلسفه دو دسته است. یه دسته مسائلی است که محمول در اونها کلیه، مثل خود موضوع. مرحله اول از کتاب راجع به همینه، فی احکام الوجود الکلیه. الکلی نیست، الکلیه صفت احکامه، یعنی احکام وجود اون احکامی که کلیه. احکام کلی یعنی سراسر هستی رو میگیره، مثل اصالت، مثل شیئیت. اما از مراحل دوم به بعد تا آخر کتاب، یعنی 11 مرحله کتاب، اون مربوط میشه به یه بخش دیگه و اون عبارت هست از اون بحث‌های تقسیمی، اونجایی که میگیم الوجود و اما ذهنیون او خارجی، اما مستقلون او رابط، اما واجبون او ممکن، و همینطور تا مجردون و مادی، حادثون و قدیم، و میره پایین تا آخر. بنابراین مسائل فلسفه یه سریش بحث از احکام کلی هستی، یه سریش بحث از احکام تقسیمی هستی. اون جایی که بحث از احکام کلی روشن، اون جایی که بحث از احکام تقسیمیه، میفرمان در حقیقت قضایایی که تشکیل میشه یه قضایایی است مرددت المحمول، یعنی میگیم الوجود موضوع محمولش چیه؟ اما واجبون او ممکنون. محمول واجبون تنها نیست، برخلاف قسم اول محمول اصیلون بود، شیعون بود، خارجیون بود، ولی اینجا میگیم الوجود و اما واجبون او ممکن. محمول ما عبارت است از اما واجبون او ممکن، یعنی این دوتا با این تردید رو هم رفته محموله. پس بنابراین قضایای حملیهیست مرددت المحمول، برخلاف اون مسائل قسم اول که محمولاتش تردیدی درش نیست، یه امر خاصه. و مسائل مرددت المحمول، برخلاف اون مسائل قسم اول که محمولاتش تردیدی درش نیست، یه امر خاصه. و مسائل این قسم دوم بیشتره، لذا اکثر مسائل فلسفه مسائل تقسیمی هستند که گفتیم 11 مرحله راجب مسائل تقسیمیه، یه مرحله راجب اون مسائل غیر تقسیمی احکام کلی هستی. حالا این مسئله قضیه مرددت المحمول یه توضیحی میخواد که چه فرقی داره با قضیه منفصله الوجود و اما واجبان و ممکن. فرمان قضیه مرددت المحموله، در حالی که عدد و اما زوجون و اما فردش میو قضیه منفصله. این چه فرق داره؟ این هم انشاءالله از رو توضیح میده. و ثانیاً ان موضوعها لما کان اعم الاشیا، موضوع فلسفه چون عامترین اشیاست، دیگه چیزی عامتر از هستی نداریم. ولا ثبوت لامر خارج من، و تحققی نیست برای امری که خارج از این موضوع فلسفه باشه، یعنی خارج از وجود، خب عدم دیگه تحقق نداره. تحققی نیست برای امری خارج از این موضوع فلسفه. بنابراین کانت المحمولات المثبتت فیها، خواهد بود اون محمولاتی که اثبات میشه در فلسفه، اما نفس الموضوع، همه محمولات این موضوع ان خارجن، یعنی خارج از وجود نیستن، اون شکی نیست، اما این نفس الموضوع معناش اینه، یعنی یه ما مساویتون للموضوع فصدق، یعنی خود موضوع از نظر مصداق مساویه با موضوع از نظر مصداق. حالا قرینه بر این که نفس الموضوع به این معناست اینه، و اما لیست نفس الموضوع بل هی اخص من، لنگه دوم تفسیر میکنه این نفس الموضوع رو، میگه یا نفس نیستن بلکه اخصن. اون که میگه اخصن، پس معلوم میشه که اینجا معناش اینه که اخص نیستن، مساویان. نه اینکه نفس موضوع، چون بعدش هم میگه لکن نها لیست غیره، همونی که اخصه اونم باز نفس موضوعه، غیر موضوع نیست، یعنی عین موضوعه. یعنی محمولات وجود یه چیزایی هن عین وجود. شما اگه گفتید وجود خارجی، چه خارجیت مطلقه چه خارجیت نسبی، بالاخره چیزی خارج از هستی نیست. پس این نفس الموضوع به معنای مساویتون للموضوع به صدقه، یا مساوی موضوعن، مثل این کل موجودن فانه من حساب موجود واحدون او بالفعل، یعنی واحد اطلاقی فعلیت مطلقه، فان الواحد و این غایر الموجود مفهومن، واحد ولی اینکه از نظر مفهوم غیر موجوده، اما لکنه اینه، لکن واحد این موجود است مصداقن، یعنی شما برای وحدت مصداقی غیر وجود پیدا نمیکنی، وحدت شی این خود اون وجودشه، نه وحدت یه چیزی باشه غیر وجود و عارض بر وجود، چون غیر وجود عدمه، عدم عارض چیزی بخواد بشه یعنی چیزی عارض نشده، چون به این شی چیزی عارض شده، اون چیه؟ عدم. خب یعنی چیزی عارض، هیچی عارض نشده. پس کانت المحمولاتی که اثبات شده در فلسفه یا خود موضوع، یعنی مساویه با موضوع، و اما لیست، بله، ولو کان غیره، اگر این واحد غیر موجود بود، کانا باطل از ذات میشد پوچ، غیر موجود عدم دیگه میشد پوچ، ذاتش پوچ بود. خب چیزی که پوچه دیگه غیر ثابت للموجود، دیگه معنا داشت تحقق داشته باشه برای موجود، برای موجود یه چیزی تحقق داره که اون چیز چیه؟ پوچه. خب یعنی چیزی ثابت نیست. و اگر بود واحد غیر موجود میشد پوچ و معنا نداشت یه تحقق داشته باشه برای موجود. و کذالک ما بالفعل، فعلیت یک موجود همون عین وجودشه دیگه، فعلیت یه چیز نیست غیر وجود، چون غیر وجود میشه پوچ. وقتی پوچ شد پس معناش اینه که این شی فعلیت نداره. و اما لیست نفس الموضوع، و یا اینکه این محمولات مساویه با موضوع نیستند، بلکه اخص من، بلکه اخصن از موضوع. اما لکن نها لیست غیره، لکن غیر موضوع نیستن، یعنی اینا هم عین موضوع هستند در اون جایی که هستند، یعنی خارجیت وجود خارجی مقابل ذهنی خارجیتش باز عینشه. ببینید این لکن نها لیست غیره در صورتی معنا پیدا میکنه که اون لیست نفس الموضوع به معنای مساوی باشه و الا تناقض میشه، برای اینکه خود موضوع نیستن غیرش هم نیستن. خب هر چیزی یا یه شیئی هست یا غیر اون شیئه، برای اینکه ارتفاع نقیزه این چیه؟ محاله. پس این لکن نها لیست غیره هم باز به ما میفهمونه که اون نفس به معنای مساویه، علاوه بر اینکه یه قرینه قبلش بود بلهی اخص من خودش قرینه بود، لکن نها لیست غیره هم باز یه قرینه دومیه. خب مثالش مثل چی؟ مثل اینکه ما میگیم ان الا موجودت، ان الا موجودتون یعنی الموجود و علتون. بعدن خواهد آمد که خیلی از بحث های فلسفی به طریق عکس الحمل ادا میشه، یعنی موقع ادا موضوع رو برم به جای محمول، محمول رو برم به جای موضوع. بحث ما در فلسفه بود که موضوعش وجوده، این که حالا موضوع شد علت، محمول شد چی؟ موجودون، عکس شد. این از باب اینه که پیش درآمدی است برای امر بعد. امر بعد میفرمایند که خیلی از مسائل موقع ادا عکس میشه، عکس الحمله. این ان الا موجودتان یعنی الموجود و علتون. وقتی شما گفتی الموجود و علتون، علتون مساویه با وجود نیست، برای اینکه بعضی وجودها هست که فقط معلوله، چون تسلسل هم توی که در علل محاله، در معلول هم چیه؟ محاله، تا بی نهایت نمیره. پس ان الموجود علتون و معلولون، یعنی اما علتون و اما معلولون. خب پس علت مساویه با وجود نیست، و ان الاله که محموله، بس در محمولات بود، پس نگاه گولمون نزنه که اینجا علت شد موضوع، علت در حقیقت محموله، یعنی این قضیه از باب عکس الحملی است که در امر سوم توضیح خواهند داد. فان الاله و ان کانت اخص من الموجود، علتی که محمول واقعی است در این مثال ولو اخص از موجوده، لکن العلیه لیست حیثیتا خارجتا من الموجودیت العامه، لکن علیت چیزی خارج از وجود نیست، علیت علت عین موجودیت اوست، خارج از وجود نیست. مقابلی هم حالا داره که میفرمند و الا لبطلت، اگر بخواد حیثیتی خارج از موجودیت باشه اون وقت علیت میشه هیچ. اگه میگی شما یه چیزی علته، یعنی واقعا علت نیست، چون علیت پوچه، علیت هیچیه. خب اگه هیچیه پس یعنی این چیزی که شما میگید علته هیچی بنا هیچی نداره، چون علیت یعنی هیچی. این به امثال حاضر مسائل باید دنبال همین سطر باشه، و امثال این مسائل که میگید علت موجوده، مع ما یقابلها با مقابلهاشون که معلول موجوده، تعود و الى قضایا مرددت المحمول، برمیگردن به قضایایی که موضوعشون موجوده، محمولشون مردده، یعنی محمولشون یه شی نیست، تردید بین دو شیه، که تساوی اطراف و تردید فیها الموجودیت العامه، که اطراف تردید، حالا اطراف تردید دو تا باشه سه تا باشه، این اطراف هم بکنین جمع منطقی از دو به بالا، اطراف تردید در این قضايا همشون، یعنی همه طرفهای تردید رو وقتی با هم جمع کنی مساوی میشه با موجودیت عام، یعنی با همون وجود کلی. که قولنا کل موجودن اما بالفعل او بالقوه، کل موجودن اما الا او معلول، کل موجودن اما واجب او ممکن. خب آقا کل موجودن اما بالفعل او بالقوه، این قضیه حملیه است شما میفرمایید، با اینکه اونی که منطق به ما آموخته اینه که این قضایا منفصله، قضایایی که منفصله، توجه کنید که قضیه سه قسم میشه، حملیه، متصله و منفصله. قضایای حملیه اونیست که رابطه در اونها اتحاد طرفینه، حالا یا این رابطه اثبات میشه در موجبه ها یا سلب میشه در سالبه. قضیه متصله اون نیست که رابطه در او تلازم و پیوستگی طرفینه، یعنی پیوستگی جزء دوم به جزء اول. حالا این پیوستگی اگر اثبات بشه میشه موجبه متصله، اگه سلب بشه میشه سالبه متصله. قضیه منفصله اون نیست که رابطه در او عبارت است از اناد و انفصال، حالا خواه اثبات بشه خواه سلب. بنابراین اگر ما گفتیم الموجود و اما واجب و ممکن و منظورمون اناد بود، یعنی میگیم موجود نمیشه هم واجب باشه هم ممکن، یا باید واجب باشه یا ممکن، این قضیه میشه قضیه چی؟ منفصله. برای اینکه غرض متکلم از بیان این جمله اون اناده است، رابطه اناد بین طرفین رو میخواد بیان کنه. اما اگر یک کسی غرضش تقسیم بود نه بیان اناد، ولو لازمش انادم هست، اما غرض مطابقیش مقصود مطابقیش از این جمله تقسیم بود، میگه الوجود و اما واجب و ممکن، یعنی الوجود منقسمون الى الواجب و الممکن، این اما واجب و ممکن برای اناد نه برای تقسیم بود. در این صورت قضیه میشه قضیه حملیه، یعنی میخوام بگیم موجود که موضوع اتحاد داره با این مجموع این دوتا، این دوتا رو هم رفته مساویان با او، در این صورتی که و چون منظور ما در فلسفه وقتی بیان میکنیم اناد نیست، منظور ما تقسیمه، پس در حقیقت اینا قضیه منفصله نیستن، چون ما اسیر لفظ که نیستیم، لفظ مشترکه، العدد و اما زوجون و اما فردون لفظ مشترکه، این جمله هیئت جمله مشترکه بین قضیه حملیه مردده المحمول و منفصله، تا معنایی که از این قصد میشه چی باشه. اگر معنای مقصود اتحاد بین این موضوع با اون دوتا مردده رو هم رفته است، این میشه قضیه حملیه چون رابطهش اتحاده. اگر منظور بیان اناد بین اون دو طرفه، این قضیه قضیه منفصله و چون مقصود اون امر اول در اینجا، پس حملیه مراد. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریتون علی تقسیم، بیشتر مسائل، این فاکثر رو تفریعی است که بر اساس تفریع بر اون چی که گفتیم و بر اون چی که تو ذهن مبارک علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بوده، چون اون چی که قبلا گفتیم این بود که یه سری مسائل فلسفه بحثایی است که محمول مساویه، یه سریش هم اونایی است که محمول اخصه ولیکن با مقابلش مساویه، اما حالا کدوم بیشتره کدوم کمتره فقط تو ذهن خود ایشون بوده، طبق اونی که معهود پیششون بوده فرمودن. و اکثر المسائل در فلسفه جاریتون علی تقسیم، مثل تقسیم موجود به واجب ممکن. این تقسیم هم که میگیم همونطور که در حاشیه اسفار صریحا گفتن و اینجا از عبارتشون به دست میاد، فرق نمیکنه چه تقسیمات اولی چه تقسیمات ثانوی، تا هر جا تقسیم کنی جزء فلسفه است. موجود تقسیم کنی به واجب ممکن تقسیم اولیه، یعنی خود موجود مستقیما به این دو تا تقسیم، بعد تقسیم ممکن به جوهر از اون تقسیم ثانویه، یعنی یکی از اقسام تقسیم میشه که ممکن باشه تقسیم میشه به جوهر، و خود جوهر باز تقسیم میشه به مجرد و مادی، همه اینا جزء فلسفه است. تقسیم مجرد به عقل و نفس و علاوه ذل قیاس ثالثا. مسئله سوم اینه که اکثر مسائل فلسفه به نحو عکس الحمله، یعنی وقتی موضوع فلسفه وجوده، اگر دیدیم مسائلی مطرح شد به صورت اینکه الواجب موجودون، الحرکت موجودتون، اینا معلوم میشه که اونی که موضوع اصلیه در اداء عبارت محمول قرار گرفته و اونی که محموله موضوع قرار گرفته، یعنی عکس الحمله، یعنی حمل رو معکوس کردند، چون موضوع فلسفه وجوده، هر جا وجود محمول قرار گرفت معلوم میشه که از طریق عکس الحمله، کما اینکه مثالی که قبلا زدن علت و موجودتان از همین باب بود. و حتی بعضی جاها هست که نه موضوع وجوده نه محمول، یه جوری بیان شده
که وجود اصلا پایش در میان نیست، ولی در همون جاها هم موضوع وجوده. پس این امر سوم بفرمان طبق اون چی که قبلا گفته شد که موضوع فلسفه وجوده، پس بنابراین به ادا و تعبیر نباید بند بشیم و اسیر اون تعبیر بشیم، باید اون اصل معنا و حقیقت رو همواره حفظ کنیم که موضوع وجوده. هر جا هم محمول بود یا اصلا پاش در میان نبود، مقصود اصلی این است که حکمی از احکام موجود رو بیان کنند. فرمان و ثالثاً ان اکثر المسائل، اکثر میخواد فیها مسوغتون علا طریق اکسل، هم همه مسائلش اینطور نیست. الوجود و اصیلون، موضوعش وجود. الوجود و مشک کن، موضوعش وجوده. الوجود و اما واجبون و ممکن، موضوعش وجوده. اکثر مسائل در این فلسفه آورده شده به طریقه اکسل هم. مثلا فقولونا الواجب و موجودون، الممکن و موجودون فی معنا، در این معناست، یعنی این معنا منظوره ولو لفظ چیز دیگه است، در این معناست که بگیم الوجود و یکون و واجبن و یکون و ممکن، تموم شد. و قولنا این عطف نیست، و قولنا مبتداست، معناه و خبرشه و دفع دخل، یعنی جواد نقطه میذاش. یه کسی میگه آقا خب یه جاهای موضوع وجود روشن، یه جای محمول وجوده، اونم گفتید از باب اکسل حمله، اما یه مسائلی در فلسفه مطرح میشه که نه موضوعش وجوده نه محمولش، تو از طریق اکسل هم درستش کنیم. مثل این قولنا میگه در واقع، و قولنا یعنی و اما قولنا، در جواب اون اشکال میگه این که به رخ ما برکشید که الوجوب و اما به ذات و اما بلغی، موضوعش وجوبه، محمولش هم اما به ذات و اما بلغی به طریق حملیه مرددت المحمول، خب پای از وجود در کار نی. بفرمان که همینم معناش اینه که ان الموجود الواجب ینقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره، پس باز منظور وجوده. پس بنابراین این و در واقع دفع یک اشکالیه که کسی نگوید در بعضی جاها با عکس الحمل هم درست نمیشه، برای اینکه در همون جاها هم موضوع منظور چیزی جز وجود نیست. برابعاً مسئله چهارم اینه که آیا فلسفه یک علم عالیه یا یک علم استقلالی؟ علوم تقسیم میشن به عالی و استقلالی. علوم عالی به اون علومی میگن که غرض از خواندن اونها وارد شدن در یک علم دیگره، یعنی هیچ هدفی از اون علم نیست جز این که انسان در علم دیگر پاش لنگ نباشه. مثل اصول فقه رو میخونن برای این که در فقه بتونن وارد بشن. چرا؟ برای اینکه اصول فقه بحث میکنه از دلیل، از حجت در فقه. خب کسی که میخواد فقه بخونه، فقه یعنی علم به احکام شرعیه فرعیه از روی حجت، ان ادلت حد تفصیلیه، پس باید اول ادله رو بشناسه تا معنا پیدا بکنه اینکه بیاد از احکام شرعیه از روی ادلهش بحث بکنه. شناخت ادله که جاش در اصوله برای فقه. علم عالی یعنی اون علمی که هدف از خواندن او وارد شدن در علم دیگری است، مقدمه است برای علم دیگر، فایدهش روشن بودن و قدرت داشتن بر فهمیدن و عالم شدن به علم دیگره. اینوش که علم عادی. اما علمای استقلالی اونهایی هستن که نه، مقدمه برای علم دیگر نیستن ولو فوایدی برشون باره، مقدمه برای کمالاتی هستند، مقدمه برای یه چیزهایی هستند، ولی مقدمه برای علم دیگری نیستند. پس میبینید لفظ عالی و استقلالی اصطلاحه، آلت به معنای لغویش نیست، یعنی وسیله. هر علمی میتونه وسیله باشه برای یه چیزی، همه ی علوم میتونن وسیله باشن برای اون هدف. حتی خود فلسفه وسیله است برای چی؟ برای تمییز حقایق از وهمیات و اعتباریات. فلسفه وسیله است برای پیدا کردن یک جهانبینی صحیح، اما صرف وسیله بودن موجب نمیشه که یک علم عالی بشه. عالی بودن علم به اینه که مقدمه باشه برای علم دیگری، نه برای یه چیز دیگری به طور مطلق. خب بله، خب این برای اینه که یه جزئی از فلسفه رو در نظر گرفتن. فلسفه موضوعش الله نیست. بله، معرفت الله هم یکی از فوایدی است که برایش مترتب میشه. معرفت الله به عنوان یه علم، یا معرفت علم، علم که میگیم باز به معنای علم اصطلاحی ها، نه علم به معنای فهم. هر علمی برای فهمه. وقتی میگیم علم عالی مقدم است برای علم دیگری، یعنی علم به معنای مصطلحش، یعنی اونی که موضوعی داره، محمولاتی داره، به هر حال صناعتی است، فنی. خب بله، بقیهش انشاءالله بعد از بعد. بفرمان که موضوع فلسفه وقتی که وجود شد به طور مطلق، بحث از هستی به طور مطلق میکنه، بنابراین یه علمی است که اعم العلوم دیگه معنا نداره علم عالی باشه، چون علم عالی یعنی علمی که خونده میشه برای رسیدن به غایتی که اون غایت مهمتر از اینه. مهمتر از علمی که همه ی هستی رو در بر میگیره وجود نداره. پس بنابراین فلسفه مسائلش رو که انسان میخونه مقصود نیست برای اینکه در یه علم دیگر بتونه وارد بشه، ابزاری باشه برای علم دیگری، ولو فوائدی برش مترتبه. فلسفه هم مثل همه کارهایی که انسان میکنه، کارهای عاقلانه، برای فوائدی است، بلکه این فواید موجب نمیشه که بشه علم عالی. و رابعا ان هذا الفن لما کان اعم الفنون موضوعا، چون این فن عامترین علوم است از نظر موضوع، ولا یشز عن موضوعه و محمولاته راجعت الی شیء من الاشیاء، و بیرون نیست از موضوع این علم و محمولاتی که راجع به اون موضوع هم برمیگردن به اون موضوع. چون محمولات فلسفه گفتیم چیزهاییست که عین وجوده، ولو مفهومن غیر وجوده، ولیکن خارجن عین وجود. بیرون نیست از موضوع این فن و محمولاتش که برمیگردد به اون موضوع هیچی از اشیا، چیزی نداریم بیرون از وجود باشه. چون این طوره لم یتصور هناک، تصور نداره در جهان یک غایتی، یعنی یک چیز کاملی. غایت رو در بدایه معنا کردن و هیل کمال الاخیر، یعنی یه علم کاملتری که اینو میخونیم برای او. تصور نداره غایتی خارج از این فن که یقصد الفن لعجلها، که قصد شود فن فلسفه به خاطر اون غایت. فالمعرفت بالفلسفه مقصودت لذاتها، پس معرفت به فلسفه مقصود به ذاته. این مقصود به ذات به همون معنا یعنی استقلالی، یعنی آلت برای علم دیگری نیست. نه اینکه میخونیم برای اینکه اصطلاحات یاد بگیریم، نه، مقصود به ذاته یعنی آلت برای علم دیگه. مقصود به ذات به همین معنا یعنی نسبی، یعنی عالی نبودن. من غیر ان تقصد لاجل غیرها، بدون اینکه این معرفت مقصود باشه، معرفت به فلسفه برای خاطر غیر خودش، یعنی و تکون آلتن لتوسل بها الى امر آخر، و فلسفه ابزاری بشه برای رسیدن به وسیله او به یه امر دیگری، یعنی به یه علم دیگری، کل فنون العالیه، مثل فنون عالی. منطق رو میخونن نه به خاطر اینکه خود استدلال، تنظیم استدلال یا تنظیم معرف بر خودش مقصوده، بلکه برای اینه که در علوم بدونیم چجوری چیزها رو تعریف کنیم، تعریف صحیح چیه، و در علوم بدونیم چجوری باید اقامه حجت بکنیم برای اثبات یا نفی یک شی. این اونطوری نیست، این مقدمه برای علوم دیگر نیست. نعم هناک فواید و تترتب علیها، بله یه فوایدی بر فلسفه مترتبه، اما اون فواید موجب نمیشه که علم عالی بشه، چون عالی بودن به این است که مقدمه یه علم دیگری باشه، نه صرفا مقدمه برای کمالی باشه، ولو اون کمال غیر علم باشه، غیر فن باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بدایه داره که اینجا تغییر به
همون غایت کرده، همون غایت به معنای فوائده. اینجا گفتیم غایتی که علم دیگر باشه نیست، یعنی ما با توجه به ذیل عبارت و با توجه به بیان بدایشون داریم این عبارت رو معنا میکنیم، ولی ظاهر عبارت اینه که اصلا هیچ غایتی نداره، اما باز وقت نعم معنا داره، چون نعم مناکه فواید و تترتب آره. پس این همه به ما نشون میده که مقصود ایشون اینه که فلسفه علم عالی اینه.
استاد کنم که عرضی ذاتی رو گفته که بلا واسطه
فل عروض، یعنی اونی که واسطه در عروض نداره، یعنی حقیقتا عارض موضوع میشه. بعضی چیزها محمول هایی هستن که برای موضوعی وقتی عارض میشن واسطه در عروض داره. واسطه در عروض عبارت از چیزی که خودش متصف است به اون محمول حقیقتا، و چون او هست موجب میشه که این محمول به اون شیء دیگر هم مجازن حمل بشه، اطلاق بشه. مثل وقتی میگیم ناودان راه افتاد، جریان آب باران در ناودان واسطه در عروض، یعنی موجب میشه که راه افتادن و جریان رو به میزاب هم نسبت بدیم. این واسطه در واقع خودش متصف به جریان حقیقتن، اما وقتی که واسطه متصف بود به جریان حقیقتن، موجب میشه که ناودان هم متصف بشه مجازن. میگه محمولات در علوم طبق بیان مرحوم آخوند اونایی که محمول حقیقی هن، یعنی واسطه در عروض ندارن، یعنی اسنادشون به اون موضوع اسناد حقیقیه، اسنادشون اسناد مجازی
موضوعن. علم فلسفه موضوعش چیه؟ موضوعش به اصطلاح اهم هست، لحاظا میفرماد که بعد آخرین نتیجه که میخواد بگیره میخواد بگیره که پس فلسفه اینطور نیست که علم به اصطلاح یعنی
خب موضوعش اهم، یعنی همه هستی رو در بریم، محمولاتش هم همه برمیگردن به همون هستیست.
بله.
پس بنابراین این یه علمی است که جا برای علمی بالاتر از خود نمیگذاره، برای اینکه این دیگه وسیع ترین علمه، علم عالی اونه که یه علمی بالاتر از او هست، اینو میخونیم برای فهم اون. فرمان بالاتر از این نداریم، یه علم کامل تر از این نداریم. تا شما بگید فلسفه علم عالیه، این بیانش
سوال این بود که موضوعش اهمه، نه اینکه خود فلسفه
موضوعش و محمولش رو هم رفته میشه فلسفه. آه. چون موضوعش وجوده، محمول چیه؟ چیزایی است برمیگره به همون وجود. فلسفه چیه؟ فلسفه مجموعه این موضوع و محمولاته. فلسفه که چیزی جز این مجموعه مسائل نیست. مجموعه مسائل یعنی چیزایی که یه موضوعی داره به نام وجود، محمولاتی داره که برمیگره به خود وجود.
اصالت وجود رو بعد از این میکردن، اما اصالت وجود ثابت نشده که ایشون فرض گرفتن، باید بحث های آخر میکردن.
بالاخره اون واقعیت، حالا اون واقعیت شما بخواید بگید وجود یا ماهیت، اسمش هرچی میخواید بزن، اون واقعیت موضوع بحث موجود، نه تعبیرم نمیکنم به وجود، موجود موجود یعنی ما یطلق علیه الموجود، حالا خواه وجود باشه خواه ماهیت، یعنی موضوع فلسفه در مقام تعبیر باید گفت موجوده، یعنی اون واقعیت، اون چیزی که برش موجودان اطلاع میشه. حالا اصالت الماهوی میگه ماهیت موجوده، اصالت الوجودی میگه وجود موجوده. اگر ماهیت رو میگه موجوده بلعرضه، یعنی اسناد موجودیت بهش مجاز.
اعتقاد گفتید پنج قسمه، یه قسم جزمی، زنی، بعد زنی خودش دو قسمت شد، چهار قسم.
جزمی خودش سه قسمه، چون جزمی یک وقت بساب اعتقاد جازم مطابق با واقع هست، اما ان تقلیدن، یه وقت اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع، یه وقت اعتقاد جازم مطابق با واقع لا ان تقلیدنه، که بهش میگن یقین بالمعنی الاخص.
صفحه 18 منطقه مزفر
نه صفحه 18 تنها کافی نیست برای این.
نه این باید در چیز هم ملاحظه کنیم.
نه
همین مقداری که شما
پنج نوع اعتقاد اونجا نیست، در بحث برهان، یعنی اول پیش از رسن به برهان مبادی عقیسه رو در همون منطق مزفره، ولی در مبادی عقیسه اول یقینیات رو مطرح میکنه، اونجا توضیح میده اینا رو. البته در شرح تجرید هم همین پنج قسم رو مرتب کرده در شفا هم.
فلسفه مقدمه هست برای عرفان؟
نه نه، اون مقدمه برای عرفان نیست. اولا عرفان موضوعش خداست، این موضوعش هستی، یه چیز دیگه است. یعنی اون بله فلسفه به کار میاد، یعنی بحث‌های عقلی اونجا هم یکی از فوایدش اینه که میشه عرفان رو استدلالیش کرد. عرفان اصلا علم نیست به معنایی که ما میگیم، یعنی مجموعی از معارف و معارف حصولی. عرفان حقیقت عرفان نظری عبارت است از بیان همون عرفان عملی به لفظ با مفاهیم حصولی. همین، یعنی اون چرا که دیده طرف میاد گزارش میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.